بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. سلام عرض میکنم خدمت طلاب محترم، جلسه دهم را آغاز میکنیم. قال موسی بن جعفر علیه السلام: فقیه واحد ينقذ یتیما من ایتامنا المنقطعین عنا و عن مشاهدتنا به تعلیم ما هو محتاج الی. حضرت میفرمایند که یک فقیهی که ينقذ یتیما رها بکند و کمک بکند به یتیمی از ایتام ما، که گفتیم از ایتام آل محمد افرادی هستند که اینها منقطعن از ائمه، حالا چه در اون دورانی که ائمه بودن و دسترسی نداشتن به حضرات، چه الان تو ایام غیبت که دسترسی به ائمه وجود نداره، شخصی که کمک بکنه و رها بکنه یتیمی از ایتام ما رو که منقطع شده از ما و از مشاهده ما، چگونه این رو رها بکنه از دست ابلیس؟ به تعلیم ما هو محتاج الیه، به تعلیم اون چیزی که احتیاج داره به اون، حالا تو مسائل دینی، احکام، شبهاتش، اینها. اشد علی ابلیس من الف عابد، این فردی که نجات میده، این یتیمی که از ما دوره، این بر ابلیس شدیدتر و سختتر از هزار عابد. چرا که لأن العابد همه ذات و نفسه، عابد هم اهتمامش، تلاشش خودشه فقط، و هاذا همه مع ذات نفسه، میگه این شخص فقیه هم اهتمامش، توجهش علاوه بر خودش و نفسش، توجهش به ذوات و عباد الله و اماعه هم هست، توجهش به بندگان خدا، چه مرد چه زن از بندگان خدا هست. لینقذهم من ید ابلیس، برای اینکه اینها را نجات بده از دست ابلیس و مردته و یارانش. فذلک هو افضل عند الله من الف عابد و الف الف عابده، و به این خاطره که این شخص از هزاران هزار عابد و عابده، تقد این شخص فضیلت داره نزد خداوند متعال. انشاءالله که ما تو این مسیری که قرار گرفتیم جمله این افراد بشیم که هم خودمون رو نجات بدیم. اینم نکته مهمیه که آدم از خودش هم نباید غافل بشه، که تو این حدیث هم هست، همهو ذاتو، یعنی حالا همهو معذات نفسه، با این وجود که به خودش توجه داره، انشاءالله به بندگان هم توجه داشته باشیم، بتونیم اون چه که از دینشون نیاز دارن، از احکام، از عبادات، از شبهات، اینها رو بهشون یاد بدیم. و این شرطش این نیست که شغل و کارمونم فقط طلبگی باشه. من خیلی دیدم طرف مثلا مهندس، کار دیگه‌اش هم میکنه، ولی وقت گذاشته علوم دینی رو یاد گرفته، در علاوه بر کنار دقیقاً اون کار فنیش یا اون کار تخصصی که داره، یه کسی تو شرکت کار میکنه، بالاخره هر جایی کار میکنه، علاوه بر اون این کار تبلیغی هم داره انجام میده. یعنی کلن تو روایات ما جدا نشده که بگم آقا فقط یه عده تو این زمینه هستن، دیگران دیگه میتونن مثلا این وظیفه رو نداشته. نه، هر کسی اگر میتونه، کسی هم رها بکنه این کار رو. ولی تو این روایات هم هست دیگه، میگه یه کسی هست که خودش به خودش توجه داره، این مذموم نیست، بالاخره خودش رو نجات داده. ولی کسی دیگری که علاوه بر خودش کمک میکنه به بنده های دیگر خدا، این خیلی فضلش نزد خداوند بالاست، که تو روایات روزای گذشتم خوندیم که مثلا فضلش نسبت به شخص دیگر مانند فضل مثلا خورشید به مثلا کمسوترین ستاره. یا تو یه روایت دیگه خوندیم که کان معنا فی رفیق الاعلا، که این شخص با ماست در بهشت و در اعلای بهشت، و این فضائلی که تو روایات مختلف بیان شد. خب ادامه بحثمون، یه نکاتی رو من ابتدای جلسه بیان بکنم، یه نکاتی راجع به فاعل و مفعول بگم. خوندیم توی بدعت و نف که فاعل اسمیه که به او فعل تام معلوم مقدم یا شبهش اسناد داده میشه. هو الاسم المسند الیه فعل تام معلوم مقدم او شبه، که این تعریف. حالا ما اصلا به این تعریف توجه داشته باشیم که ما تو ذهنمون اینه که حالا فاعل باید حتما یه کاری رو انجام بده که ما بگیم فاعل، ولی اون تعریف صحیح برای شناخت فاعل اینه که اگر فعلی به یه اسمی نسبت داده شد، اون اسم میشه فاعل اون فعل. پس ما فعلی که تو جمله داریم نگاه بکنیم ببینیم این فعل به چه چیزی نسبت داده شده، اون میشه فاعلش. مثلا مات زیدون، مثال معروفی که میزنن، منم آوردم اینجا که زید مرد. مردن رو به چه چیزی نسبت دادیم؟ مردن رو به زید نسبت دادیم، پس زید میشه فاعلش. لذا زید اینجا حتما نباید کاری انجام بده، چون ما فاعل در واقع تو ذهن اون انجام دهنده یه کاریه. ولی نه، هر فعلی اگر نسبت داده شده باشه به یه چیزی، اون میشه فاعلش. لذا مات زیدون، با این حال که زید کاری انجام نداده، زید مرده، کار مثلا اون ملک الموت کاری انجام داده، این جون اینو گرفته، ولی زید مرده، ولی این مردن رو نسبت دادیم به زید، لذا زید اینجا میشه فاعلش. این رو باید دقت بکنم. یا مثلا میگه انقص عمل اسمو، اسم تقسیم میشه به مثلا سه قسمت، ببخشی انقص عمل کلمتو، کلمه تقسیم میشه به اسم و فعل و حرف. حالا این کلمه تقسیم میشه، تقسیم شدن رو نسبت دادیم به کلمه، لذا کلمه میشه فاعل، هرچند که کاری نکرده اینجا، کار خاصی مثلا بگیم آقا فعلی انجام داده. این یه نکته. تو صفحه 158 هم تعریف مفعول داریم که ما وقع علیه فعل الفاعل، این که فعل فاعل برش واقع میشه، لذا اگر فعلی لازم بود که اصلا علاوه بر فاعل به چیز دیگه ای تعدی نمیشه، تجاوز نمیکنه، ولی اگر فعل متعدی بود علاوه بر فاعل یه چیز دیگه نیاز داره که اون وقوع فعل فاعل بر اون هست. که باید با فارسی هم گفتیم اشتباه نگیریم که نشانش بعد از را میگیم، ما مثلا هرچی بعد از را بود مفعوله، ولی که تو عربی اینجوری نیست، ممکنه بعد از حرف و اضافه های دیگه تو ترجمه بیاد. مثلا شکر علیون حسنن، تشکر کرد علی از حسن، ما تو فارسی میگیم از حسن، لذا تو فارسی اینو مفعول نمیدونیم، ولی تو عربی حسنن اینجا مفعوله که توی آیه هست لئن شکرتم، که اینجا حالت گاهی مفعول میتونه حذف بشه، یعنی بوده لئن شکرتم الله، اگر شما شکر بکنید از خدا لعزیدن نکم، خداوند نعمت های شما رو زیاد میکنه. لذا اینجا گاهی اوقات مفعول وجود داره ولی را بعدش نیست. این توی بحث فعلای لازم و متعدی هم بیان شد، پس این رو تو ذهنمون باشه که با فارسی اشتباه نگیر. یه نکته هم راجع به اسم فاعل و اسم مفعول. اولندش توی فعلای لازم و متعدی اسم فاعل هاشون هم شبیه خودشون، یعنی فعل معلوم و اسم فاعل هم معنا هستن، همونطوری که فعل مجهول و اسم مفعول هم معنا. یعنی ما ذهب بهی، ذهب یعنی رفت، ذهب به یعنی برد. خب اسم فاعل ذهب میشه ذاهب یعنی رفت، ذاهب به یعنی برد، یعنی ذاهب هم اگر با بابیاد همون معنای ذهب به میده. یا ذهب الا به معنی توجه بود، ذاهب الا هم به معنی توجه است. یعنی اسم فاعل اون فعل معلوم هم معنیه، فعل معلوم اگر هم هر معنایی داره، مثلا ذهب با الا متعدی بشه به معنی توجه، با به متعدی بشه به این معنای که برد تعدی میشه، که با هر چی معناشو اون اسم فاعلش هم همون معنا رو میده. نکته بعدی هم که اسم فاعل های فعل لازم معنای صفت مشبهی میدن، یعنی حتما باز تو اینجام دنبال انجام دهنده و اینها نهاد باشیم، اسم فاعلش معنای صفت مشبه. مثلا نیا کنید اتقه رو بیاریم، چند تا مثال یعنی اتق الشیء زده چی؟ یعنی قدم و بلغ نهایته، یعنی قدیم بودن و به نهایتش رسیدن. مثلا اتق اساس البیت یعنی قدیمی شد اساس خانه، کهنه شد اساس خانه. خب آتق که اسم فاعلشه یعنی کهنه، یعنی هم معنی صفت مشبهیش باید بگیم، یعنی قدیمی یعنی کهنه. یا در معنای دومش اتق فلانان خرج عن رقب، یعنی چی؟ یعنی از حالت عبد بودن و بنده بودن خارج شد، یعنی آزاد در مقابل بنده. پس عاتق یعنی آزاد در مقابل چی؟ در مقابل بنده و مثلا عبد بودن. یا مثلا اتوه اتزالم یعنی استکبره، تکبر ورزی، تجبره، جاوز الحد، از عصیان کرد، تمرد کرد. و آتی میشه در حقیقت متکبر، متجبر، یعنی این به این معنا، یعنی صفتی ما باید معنی بکنیم. چرا؟ چون ات از ظالمو اینجا فعل فعل لازمه، تو قبلی هم همینجور، این تو ترجمه هم صفتی تا ترجمه بکنیم، نه مثلا ضربه، ضارب یعنی زننده، یه کاری رو انجام دهنده، یعنی صفت مشبهی ترجمه نمی کنیم. لذا تو اسمای فاعل توی فعل لازم چون معنای ثبوتی داره، اسم فاعلش هم معنای حدوثی نداره، معنای ثبوتی داره دیگه. اینا رو مطالعه کردید و قبلا خوندید، برای تذکر اینجا بیان کردم.